جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه و برزیل بار دیگر از توافقنامه هسته‌ای تهران حمایت کردند. با موافقت ایران و آمریکا اجلاس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه برگزار خواهد شد. دادسرای تهران در اطلاعیه اعلام کرد از دانشگاه آزاد اسناد محرمانه دولتی به دست آمده است. صبح خیر شنوندگان گرامی، امروز شنبه 8 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 29 مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. مقام‌های ترکیه و برزیل روز جمعه بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از توافقنامه هسته‌ای تهران تأکید کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری با همتای برزیلی خود سلسو آموریم گفت این توافقنامه یک موفقیت برای ترکیه و برزیل بوده است و در این حال موفقیتی برای سیاست گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وزرای خارجه ترکیه و برزیل می گویند توافقنامه تهران به اعتمادسازی با ایران کمک کرده و راه را برای مذاکرات آینده گشوده است. مقام های دو کشور تأکید دارند که مسئله غنی‌سازی اورانیوم موضوعی جداگانه است که باید در گفتگوهای آتی با مقام های جمهوری اسلامی مطرح شود. ایران، آمریکا و کشورهای عربی روز جمعه موافقت کردند که اجلاس سازمان ملل برای امضای پیمان خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در سال 2012 میلادی برگزار شود. این توافق در پایان اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حاصل شد. گری سیمور، هماهنگ کننده کاخ سفید در امر کنترل تسلیحات در این باره گفت موضوع خاورمیانه دشوارترین موضوع در اجلاس بازنگری بود. در توافقنامه حاصل آمده است که همه کشورهای خاورمیانه برای تشکیل منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشدار جمعی، اهم از شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای، تلاش و مشارکت خواهند کرد. دادسرای تهران در اطلاعیه اعلام کرد که در بازرسی از ساختمان هیئت امنای دانشگاه آزاد اسناد محرمانه دولتی به دست آمده است. در این اطلاعیه قراردادهای نفتی و گازی، اسناد مالی و گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات سال گذشته از جمله اسناد محرمانه کشف شده عنوان شده است. هرچند دادسرای تهران بازرسی انجام شده در چهارشنبه شب گذشته را در چهارچوب مقررات دانسته، اما هیئت امنای دانشگاه آزاد آن را ادامه تحرکات روزهای اخیر علیه این دانشگاه اعلام کرده است. به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. آقای آذر به خبرگزاری ایسنا گفته است به جای آنکه درآمد نفت برای ایجاد ارزش افزوده، امور تولیدی و خلق ثروت ملی استفاده شود، این درآمد صرف هزینه‌های جاری شده و به دلیل تورم، بیکاری و عدم کنترل نقدینگی، میلیون‌ها نفر در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند. نخستین رصدخانه مادون قرمز که بر روی یک هواپیمای جمبو جت نصب شده، پرواز آزمایشی خود را با موفقیت به انجام رساند. سازمان ملی فضانوردی آمریکا ناسا روز جمعه اعلام کرد که تلسکوپی با قطر 250 سانتی‌متر بر روی یک بوئینگ 747 با تجهیزات رصد ستارگان نصب شده، نخستین پرواز 6 ساعته خود را با موفقیت به پایان برده است. این پروژه مشترک ناسا و مرکز هوافضای آلمان به اختصار سوفیا نام گرفته است. مدیران این طرح می‌گویند وجود بخار آب در هوا مانع از رصد برخی پدیده‌های فضایی می‌شود که استفاده از تلسکوپ مادون قرمز در آسمان این مانع را برطرف می‌کند. ناسا اعلام کرد که دقت و ثبات تصویرهای ثبت شده در پروژه سوفیا فراتر از حد انتظار بوده است. در نخستین تصاویر به دست آمده از این رصدخانه پروازی، گرمای متساعد شده از سیاره مشتری از درون حفره‌های به وجود آمده در غبارهای سطح آن به روشنی قابل مشاهده است. این بود مشروح خبرهای مجله صبحگاهی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید در دنباله مجله صبحگاهی. تأکید ایالات متحده بر ضرورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دلیل مخالفت‌ها با بیانیه سه‌جانبه تهران را بررسی می‌کنیم. اقدامات دولت برای تغییر فضای حاکم بر دانشگاه‌های ایران. بازرسی قضایی از دانشگاه آزاد در پی اعتراضات دانشجویی اخیر، با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو می‌کنیم. حد و حدود شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، به دنبال انتشار فیلم‌هایی در اینترنت از کسانی که می‌گویند تحت شکنجه واقع شدند. با رئیس کانون مدافعان حقوق بشر گفتگویی داریم. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. گرچه تهران با ارائه طرحی به آژانس بین المللی انرژی اتمی آمادگی خود را برای ارسال بخشی از اورانیوم غنی شدهش به خارج اعلام کرده، اما دیپلمات‌های غربی می‌گویند این آمادگی تأثیری بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نخواهد داشت. همزمان ایالات متحده بر ضرورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرده است. همکارمان نادر وکیلی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
مقام‌های غربی می‌گویند اوضاع و شرایط مربوط به برنامه هسته ایران از هنگام آخرین گفتگوهای تهران با غرب که 7 ماه پیش صورت گرفت تغییر کرده است. این مقام ها خاطر نشان می کنند حتی اگر ایران 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد، تهران هنوز میزان کافی اورانیوم برای ساختن یک بمب هسته‌ای را در اختیار دارد، زیرا این کشور به عملیات غنی سازی خود در این مدت ادامه داده است. بر اساس طرح مذکور که هفته گذشته میان ایران، ترکیه و برزیل به توافق رسید، تهران 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را با غلظت پایین ظرف 1 ماه به ترکیه می‌فرستد تا جمهوری اسلامی 1 سال بعد سوخت اتمی مورد نیاز خود را به شکل میده برای راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مورد توافقنامه برزیل، ترکیه، ایران گفت:
serious disagreements with Brazil's diplomacy vis-a-vis Iran and we have told
بدون تردید ما اختلافات جدی در نگاهمان و با نوع دیپلماسی برزیل بر سر ایران داریم. خانم کلینتون افزود: ما به پرزیدنت لولا و همتای خودم در وزارت امور خارجه برزیل گفتیم ما فکر می‌کنیم خرید وقت برای ایران تا این کشور از اتحاد جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش جلوگیری کند جهان را خطرناک‌تر می‌کند و نه برعکس.
President Lula, I've told my counterpart to the foreign minister that we think buying time for Iran, enabling Iran to avoid international unity with respect to their nuclear program makes the world more dangerous, not less.
مقام‌های غربی می‌افزایند ایران حتی از ماه فوریه گذشته عملیات غنی‌سازی اورانیوم را با غلظت 20% آغاز کرد، اقدامی که از سوی ایران به منظور تأمین سوخت هسته‌ای‌اش توصیف شده است. اما تولید اورانیوم با این غلظت از سوی غرب نگران کننده اعلام شد، زیرا اورانیوم غنی شده 20% ایران را یک گام دیگر به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند. ایران در این حال اعلام کرده است حتی اگر توافقنامه‌ای را که با برزیل و ترکیه امضا کرده مورد قبول غرب واقع شود، دست از عملیات غنی‌سازی اورانیوم خود بر نخواهد داشت. و از همین روز که دیپلمات‌های غربی می‌گویند خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، آن هم با غلظت بیشتر، در واقع نقض هر گونه توافق بالقوه‌ای است که با ایران منعقد شود. پرسش دیگری که از سوی غرب مطرح است این است: چرا در حالی که کشورهای بزرگ جهان آمادگی خود را برای تأمین سوخت هسته‌ای ایران اعلام کرده اند، تهران هنوز سخت مایل است تا به این روند ادامه دهد؟ کارشناسان میگویند ایران دارای توانایی‌های لازم برای تولید سوخت هسته‌ای در کوتاه مدت نخواهد بود و از همین رو تولید اورانیوم غنی شده آن هم با غلظت بالا منطقی به نظر نمی‌رسد، به ویژه آنکه ایران ادعا می‌کند سوخت هسته‌ایش برای راکتور تحقیقاتی تهران تا 1 سال آینده تمام خواهد شد. نکته دیگری که دیپلمات‌های غربی به آن اشاره می‌کنند این است که به نظر می‌رسد ایران با ارائه طرح جدید تصمیم دارد این تصور را به وجود آورد که مسئله سوخت اتمی در کانون مشکلاتش با غرب است و نجات طلبی‌های هسته‌ای ایران در کل.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران دادسرای عمومی و انقلاب روز جمعه با انتشار اطلاعیه از صدور دستور قضایی برای بازرسی دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد و کشف و ضبط اسنادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات اطلاع داد. در گفتگو با علی افشاری از فعالان پیشین جنبش دانشجویی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا ارزیابی او را از اطلاعیه دادستانی تهران جویا شده است. علی افشاری:
هجوم نیروهای وابسته به دادستانی که البته تا اونجایی که من اطلاع دارم مدارک شناسایی ارائه نکردن و به هیچ گونه اعلام قبلی یا احضاریه‌ای از دادستانی اومدن و وارد دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد شدن و مدارک رو بردن. به نظر من این برخورد نشانگر جدی‌تر شدن برخورد دولت فعلی با مسئولین کنونی دانشگاه آزاد هست و در اصل اون هدف و پروژه که دولت احمدی نژاد از بعد به شروع به کارش داشت که اون هم قبضه کردن و کنترل مدیریت دانشگاه آزاد بوده، وارد مرحله جدی خودش شده و چه بعد مرحله نهایی خودش، و میشه این مرحله رو مقدمه برکناری مسئولین فعلی دانشگاه آزاد و اجرای تغییرات اساسنامه‌ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً تصویب شده دونست که به لحاظ سیاسی عملاً مدیریت دانشگاه آزاد در اختیار طیف همسو با دولت احمدی نژاد قرار می‌گیرد.
آقای افشاری، آنچه روی داده آیا تنها برخورد با اعضای هیئت امنا یا رئیس دانشگاه آزاد هست یا میشود این برداشت رو داشت که به گونه برخورد با آیت الله هاشمی رفسنجانی هم هست؟
در دو سطح بدن از اگر در سطح پایین تر خب برکنار شاسبی هست که همین الان رسانه های وابسته به جریان افراطی اصولگرا اونا از همین الان دارن مطرح میکنن و خبرش رو میزنن که بنا به گفته مسئول نمایندگی رهبری در دانشگاه ها قرار است به زودی مراسم تودیه جاسی برگزار بشه. اما در سطحی بالاتر قطعاً این نوع حرکت‌ها تعرض به هاشمی رفسنجانی هست و تضعیف موقعیت اون در نظام سیاسی.
آقای افشاری، در اطلاعیه دادسرای تهران آمده اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز کشف شده و همچنین گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات. ممکنه منظور مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی باشه؟
علائم و اشاراتی که شده مشخص است که به احتمال قریب به یقین منظور مهدی هاشمی رفسنجانی هست و منظور هم از این نوع مدارک و اسنادی که کشف شده زمینه سازی برای محاکمه قضایی مهدی هاشمی هست. در اصل هاشمی رو در یک دوراهی قرار میدن یا با حمایت از فرزندش اون رو متهم بکنن که بین نظام و وابستگی های خانوادگی مسیر دوم رو انتخاب کرده و از این منظر اعلام بکنن که اون دیگه صلاحیت رو برای حضور در نظام از دست داده، یا اینکه هاشمی سکوت بکنه که باز هم از اون طرف تبلیغ میکنن که اون دیگه اینقدر ضعیفه که حتی توانایی حمایت از فرزندش رو هم از دست داده.
در هفته ها و ماه های گذشته رویدادهای پیاپی رو شاهد بودیم در پیوند با دانشگاه آزاد، از جمله تغییر اساسنامه و ابلاغ اساسنامه جدید، همچنین تغییرات در اعضای هیئت امنا و بعد در گرفتن بحث بر سر اینکه دانشگاه آزاد چرا اموالش رو وقف کرده و نباید این کار رو میکرد. مجموعه اینها چه معنا و مفهومی داره و چه تفسیری میشه برای این درگیری ها بر سر دانشگاه آزاد ارائه کرد؟
این وجه سوری و ظاهری اون دعوای سیاسی پشت سر رو قرار میده که چه کسی مدیریت داشته باشه و دانشگاه آزاد، چون به هر حال دانشگاه آزاد یعنی یک مرکز مهم سیاسی و علمی در کشور کشور هست. جریان حاکم بر دولت احمدی نژاد مترصد این بودن که این صدا طعمه لذیذ رو در دست بگیرن. در واکنش به این امر هیئت امنای کنونی و به خصوص جاسپی با حمایت هاشمی طرح وقف املاک و اموال دانشگاه آزاد را آوردن تا بدین ترتیب جلوی دست‌اندازی و کنترل دولت رو بگیرن و همان بگن که این وقف شده و منظور استفاده خصوصی نیست. برخوردی که امروز صورت گرفته در اصل واکنش به همین طرح هاشمی رفسنجانی و هیئت امنای کنونی دانشگاه آزاد بود تا با هجومی که صورت گرفته بتونن تغییرات اساسنامه اجرا بکنن و بدین ترتیب هاشمی و جاسپی و طرفداران سیاسی همسوی اونها رو خلعیت بکنن از مدیریت و اثرگذاری و دانشگاه آزاد.
علی افشاری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از فعالان سابق جنبش دانشجویی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد و ما رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی از دوره فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی حذف شده است. سال گذشته نیز شماری از اساتید این گروه بازنشسته و ممنوع تدریس شده بودند. مراد ویسی از تصمیمات و اقدامات حکومت برای تغییر فضای حاکم بر دانشگاه‌ها گزارش می‌دهد.
آیا دانشگاه‌های ایران با انقلاب فرهنگی جدیدی روبرو هستند؟ برخورد با تشکل‌های دانشجویی، بازداشت دانشجویان منتقد، اخراج یا بازنشستگی اجباری اساتید دگراندیش و حالا حذف رشته‌های دانشگاهی؟ رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی حذف شده است. طبق گزارش سایت کلمه، صدرالدین شریعتی رئیس این دانشگاه نامه‌ای به سازمان سنجش ارسال کرده و گفته است امسال در این رشته دانشجو نمی‌پذیرد. سال گذشته نیز نزدیک به 10 تن از اساتید شناخته شده و صاحب نام این دانشگاه به طور اجباری بازنشسته شدند. اما حالا به نظر می رسد فراتر از گرایشات فکری اساتید دگراندیش، حذف برخی رشته ها با انتقادات آیت الله خامنه ای از علوم انسانی در ارتباط باشد. آیت الله خامنه ای سال گذشته و پس از انتخابات علوم انسانی در دانشگاه های ایران را وارداتی خواند و بر قرآنی تر شدن علوم انسانی تاکید کرد.
ریشه و پایه و اساس علوم انسانی رو در قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخش‌های مهم پژوهش قرآنی اینه، در زمینه‌های گوناگون توجه کرد به نکات و دقایق قرآن و مبانی علوم انسانی رو در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. اگر این شد، اون وقت بر پایه او میتوانند متفکرین و پژوهندگان و صاحب نظران و اینها بنشینند در علوم مختلف انسانی، بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیع رو بنا کنند.
پس از این انتقاد آیت الله خامنه ای، کامران دانشجو وزیر علوم ایران طی ماه‌های گذشته بارها تهدید کرد اساتید غیر همسو را از دانشگاه‌ها بیرون خواهد کرد. اما این نخستین بار است که فراتر از اساتید و دانشجویان منتقد، یک رشته دانشگاهی حذف می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم هم در همان ابتدای کار گفته بود کامران دانشجو را برای تحولی خاص به وزارت علوم گماشته است.
در آموزش عالی هم ما اونجا نیازمند این هستیم برسیم به نقطه‌ای که انسان‌هایی که از آموزش عالی ما میاد انسان‌های کارآمد، قابل اتکا، هدفدار و شجاع باشند. فکر میکنم فضای عمومی آموزش عالی نیاز به تغییر داشت. کسی که دکترای مهندسی داره ما فکر کردیم بیاد در آموزش عالی، یه مقداری ما بتونیم کارها رو قوی‌تر و جدی‌تر جلو ببریم.
حالا با چنین تحولاتی به نظر میرسد دیگر مسئله دانشجویان منتقد یا اساتید منتقد نیستند. حالا به نظر میرسد کامران دانشجو، محمود احمدی نژاد و فراتر از این دو آیت الله خامنه ای در پی همسوتر کردن دانشگاه ها با نظام حاکم در ایران هستند و این وضعیت این سوال را به ذهن می آورد که آیا در ایران انقلاب فرهنگی دیگری در راه است؟
مراد ویسی از تصمیمات و اقدامات حاکمیت برای تغییر فضای دانشگاه‌های ایران گزارش می‌داد. به تازگی فیلم‌هایی در اینترنت و همچنین در سایت‌های خبری ایرانی به معرض نمایش گذارده شدند که در آن چند تن که نشانه‌ها و آثاری از ضرب و شتم بر بدن دارند می‌گویند در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار گرفتند. اما شکنجه تا چه حد در زندان‌های جمهوری اسلامی رایج است؟ شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در گفتگو با الهی روانشاد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
شکنجه در موارد متعدد گزارش شده. یکی از این مواردی که کمتر بهش توجه میشه به عنوان شکنجه سلول انفرادی است که انسان به صورت ایزوله در اون زندانی میشه بدون امکان دسترسی به اطلاعات، رادیو، تلویزیون، روزنامه، تلفن و یا حق دسترسی به وکیل. یک حالتی است که ایجاد توهم میکنه در زندانی و روانشناسان سلول انفرادی میگویند شکنجه سفید. و متاسفانه تا کنون تمامی افرادی که زندان سیاسی رفتند همشون از دم مدتی رو در سلول انفرادی گذروندن.
خانم عبادی، فیلم هایی به تازگی در اینترنت و سایت های خبری ایرانی به نمایش در آمدن که حاکی از ضرب و شتم شدید و شکنجه های دیگری هستند که به نظر نامعقول میاد. شما با این انواع شکنجه در زندان هیچ وقت در مورد اونها اطلاعاتی کسب کردید؟
من خودم مدتی در زندان در بند 209 بودم. شخصا چنین تجربه ای رو نداشتم. غیر از این که در سلول انفرادی بودم که گفتم شکنجه سفید نامیده میشه، من اذیت و آزار دیگری ندیدم. ولیکن از موکلینی که داشتم بارها شنیدم که مورد اذیت و آزار قرار گرفتم.
خانم عبادی، به نظر شما تا چه حد به این فیلم هایی که در سایت های مختلف خبری و در اینترنت منتشر میشه حاوی این بیان هست که در زندان به این زندانیان تجاوز شده، تا چه حد میشه به اینها اعتماد کرد؟
هر فیلمی طبیعتاً قابل اعتماد نیست مگر اینکه قرائن دیگری اون رو تایید بکنه و من با کمال تأسف باید بگم که قرائن بسیاری وجود داره که شکنجه رو در زندان‌های ایران تایید میکنه، از جمله حوادث دردناکی که در کهریزک اتفاق افتاده.
خانم عبادی، شما به عنوان مؤسس و یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تصور میکنید که چه کاری از دست شما و یا نهادهای مشابه شما بر بیاد در این رابطه؟
ما مدافعان حقوق بشر با ضوابط خاصی کار میکنیم، یعنی ما سیستم حقوقی رو نگاه میکنیم و تخلفاتی که صورت میگیره در اختیار افکار عمومی در سطح ملی و بین‌المللی قرار میدیم و گزارش های ما علنی و آشکاره و در این حال به سازمان ملل متحد گزارش میدیم. اخیراً نامه سه روز پیش در خصوص وضعیت مجید توکلی به گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل متحد نوشتم، وضعیت او را شرح دادم، زیرا که نگه داشتن یک نفر در سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است.
خانم عبادی، فرصتی است که از شما سوال کنیم که چرا به نظر شما جنازه فرزاد کمانگر و دیگر اونهایی که روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین به دار آویخته شدن به خانواده هاشون تحویل داده نمیشه؟
متاسفانه طبق اطلاعات واصله اکثر این افراد تحویل خانواده ها نشده و حتی دفن هم نشده. این حالت از مصادیق بارز شکنجه روحی یک خانواده است و از اون بدتر این که خانواده شیرین علمپوری یعنی مادر و خواهرش رو هم دستگیر کردن که مبادا با رسانه ها گفتگو کنند و از سرگذشت دردناک فرزندشون صحبت بکنند. تمام اینها شکنجه است. شکنجه فقط اون نیست که در زندان بر کسی روا بدارند، حتی اگر بیرون از زندان هم که باشه عزیزش رو به جرم فعالیت‌های سیاسی وقتی که میکشند و حتی حاضر نیستن جنازه رو تحویل مادر بدن که بر گور پسر ناله و زاری بکنه، این هم از مصادیق شکنجه است.
شیرین عبادی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو می کرد. و اما مطالب در روزنامه های صبح بسیار است. به سراغ همکارمان شهرام رفیزاده می رویم.
از میان مطبوعات.
صبح خیر آقای رفیع‌زاده، شماره زیادی از روزنامه‌های صبح سرمقاله‌هاشون به مسئله دانشگاه آزاد اختصاص یافته و بازرسی قضایی از این دانشگاه.
بله، روزنامه‌های صبح امروز عمدتاً اخبار رو در ارتباط با حمله اخیری که تعدادی نیروی لباس شخصی به دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد انجام دادن مورد توجه قرار دادن. این موضوع رو روزنامه تهران امروز این خبر رو منتشر کرده. روزنامه تهران امروز همزمان نوشته که واکنش متفاوتی رو خود دانشگاه آزاد در این زمینه از خودش بروز داده و تاکید کرده که این اقدامات ادامه تحرکات اخیر علیه دانشگاه آزاد هست و اقداماتی که دولت تلاش کرده با معرفی اعضای جدیدی برای هیئت امنا دانشگاه آزاد رو در دست خودش بگیره. روزنامه جمهوری اسلامی همین خبر رو تحت عنوان اطلاعیه دادسرای تهران در خصوص بازرسی از یکی از ساختمان‌های دانشگاه آزاد منتشر کرده و در مجموع اغلب روزنامه‌های دیگه هم به این خبر توجه ویژه‌ای نشون دادن.
دبیر شورای نگهبان اظهاراتش در برخی روزنامه‌ها انعکاس یافته که از این پس گویا قرار هست دولت رو مورد انتقاد قرار بدن.
بله، روزنامه کیهان اظهارات آیت الله احمد جنتی رو که دبیر شورای نگهبان هست در جمع رؤسای دفاتر استانی این شورا مورد توجه قرار داده و نوشته که شورای نگهبان اجازه نمیده کسانی که خواب آشفته در مورد نظام دارن این خواب خودشون رو محقق کنن. البته برخلاف همیشه که آقای جنتی حامی شماره یک دولت آقای احمدی نژاد بوده، این بار انتقاد ایشون متوجه خود دولت آقای احمدی نژاد بوده و روزنامه تهران امروز در همین زمینه این اظهارات رو کم سابقه توصیف کرده و نوشته که دبیر شورای نگهبان انتقادهای رو به زبان آورده که بیش از هر چیز سیاست‌های دولت دهم رو نشانه می‌دهد. آقای جنتی همچنین تأکید کرده که برخی از افرادی که در دولت آقای احمدی نژاد حضور دارند و در عزل و نصب دخالت می‌کنند، اینها آدمایی هستند که با تفکرات خاصی هستند و برای نظام خطرناکند.
موضوع 10 میلیون ایرانی زیر خط مطلق فقر و همچنین بیکار شدن بیش از 50,000 کارگر در اصلویه از مطالبی بوده که در روزنامه‌های صبح انعکاس یافته.
بله، دو تا روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه آفتاب یزد اخبار مربوط به 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر و بیکاری 52,000 کارگر در اصلویه رو منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی در همین ارتباط به نقل از آقای عادل آذر که هم‌اکنون رئیس مرکز آمار ایران هست، نوشته که 10 میلیون ایرانی زیر خط مطلق فقر هستند و 30 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر نسبی قرار گرفتند. آقای عادل آذر بیکاری، تورم و عدم کنترل نقدینگی رو عامل اصلی گسترش چتر فقر در ایران توصیف کرده و همچنین گفته که ایران از نظر وجود منابع زیرزمینی بسیار غنی هست، اما برخلاف سایر کشورها وضعیت مردمش بسیار نامناسب است. روزنامه آفتاب یزد در همین زمینه اظهارات دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر رو منتشر کرده و نوشته که در چند سال اخیر 52,000 نفر از کارگرانی که در اصلویه کار می‌کردند، در منطقه ویژه اقتصادی اصلویه که بیشتر به بحث گاز و استخراج گاز و پتروشیمی و مسائل مربوط میشه، 52,000 نفر از کار خودشون بیکار شده و وضعیت اشتغال در این منطقه خیلی بحرانیه.
آقای رفیع‌زاده، مطلبی در روزنامه رسالت منتشر شده در مورد انحلال مراسمی که قرار بوده به مناسبت بزرگداشت آیت الله خمینی برگزار بشه.
بله، روزنامه رسالت نوشته که مراسمی که قرار بوده در سالن برج میلاد برگزار بشه با حضور اعضای بیت آیت الله خمینی و به مناسبت بزرگداشت ایشون در روز 13 خرداد لغو شده و شهرداری تهران اعلام کرده که مجوز و امکان، یعنی سالنی رو که در اختیار این برنامه گذاشته بوده، لغو کرده. این روزنامه البته توضیح داده که آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی قرار بوده به همراه اعضای بیت آیت الله خمینی در این مراسم شرکت بکنن. البته امسال مراسم 14 خرداد هم زیر نظر سپاه پاسداران و وزارت کشور در مرقد آیت الله خمینی برگزار خواهد شد و به همین دلیل اونهایی که به هر حال اعضای بیت و نزدیکانش تلاش کرده بودند که یک مراسم خصوصی تر و مستقل تری برگزار بکنن که ظاهرا و به نوشته روزنامه رسالت لغو شده.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار بود و آنچه روزنامه‌های صبح کشور نوشتند. در فرصت باقی مانده سرخط تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. ترکیه و برزیل مجدداً از توافقنامه هسته‌ای تهران حمایت کردند. با موافقت ایران و آمریکا اجلاس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه برگزار خواهد شد و دادسرای تهران در اطلاعیه اعلام کرد از دانشگاه آزاد اسناد محرمانه دولتی به دست آمده است. تازه ترین خبرها و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برم نمیشه دستات توی دست منه، چشمات توی چشم منه، قلبم داره تون تون میزنه، حس میکنم که خواب میبینم. باورم نمیشه میگی تو عبر مال منی، حرفایی که میخوام میزنی، قلبم داری از جا میکنی، حس میکنم عاشق ترینم. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی وقتی تو هستی. باورم نمیشه دنیا داره با من را میاد، فردا عشق تو از من میخواد، غمامو دادم به دست باد، دیگه نمیخوام که بمیرم. باورم نمیشه عشقام دیگه از بی کسی نیست، تنها دیگه از نارسی نیست، دست ها با تو دیگه خالی نیست، می کنم دیگه امیرم. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی تو هستی. باور کردنی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بخواب برامون سنگ تموم بذاره، سنگ تموم بذاره، رای بست باشه هیچ کی قریب نباشه، صورت و شکل هیچ کس مردم فریب نباشه، مردم فریب نباشه.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
I'm رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، داشتن انگیزه و دنبال کردن یک هدف هرچه که باشد سبب طول عمر می شود. نتایج یک پژوهش نوین حاکی از آن است که اگر هر شب با امید به اینکه فردا هدفی برای دنبال کردن دارید به بستر بروید و با شوق و انگیزه انجام آن از خواب برخیزید، بر طول عمرتان افزوده خواهد شد. پژوهشگران میگویند از طریق یافتن انگیزه، هدف و مطلوب زندگیمان می توانیم هم بهتر زندگی کنیم و هم بر سالهای عمرمان بیفزاییم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Take one, live and direct. Let me introduce you. My man Vali right here.
دلدار من، شوخ وفادار من، نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من، نازنین محجبی، کمک نزدیک بشی. بدی داره تو ظالم، بدی داره تو ظالم، عاشق شدم باز بگی، عاشق شدم باز بگی.
عاشق هستم چی سازم، عاشق هستم چی سازم،
تو زیبا روز و شب مرا نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید یادت شب غم را همه جا از من میراند از من میراند
شما چه فکر میکنید؟
فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی می شوند، جریمه‌ای که می تواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی می تواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
اونه که بد حجابن قلب زده بیشتر نیستند، هر چقدر براشون جریمه بنویسن حقشونه. میدونم حرفمو پخش نمی کنید، این از آزادی بیان شماست.
اجرا این تخت دو علت داره. اول اینکه احتمالاً بیماری طالبانی است، یک بیماری مصری و واگیر داره که اول به مسئولان شهر مشهد به خاطر هم‌ارز بودن با افغانستان سرایت کرده و کم کم به مسئولان تمام کشورمون سرایت پیدا میکنه. با امیدوارم مردم بتونن یک واکسن یا آنتی بیوتیک خیلی قوی برای مبارزه با این بیماری بسیار مهلک پیدا کنن. و دوم اینکه دولت هم بالاخره کسری 20 میلیارد دلار از سر هدفمند کردن یارانه‌ها رو باید یه جوری جبران و جایگزین بکنه. فرید هستم از مشهد.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
که باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری، نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ملکت تنها یه شعله خاموش، یه لحظه یک رویا من و تو در آموش، یه یادگار از عشق رو تن درخت پیر، یه قصه کوتاه ای مای از این تقدیر. بگو منو کم داری، بگو کمی غم داری، بگو بگو منو کم داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو بگو منو کم داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو tell me، بگو منو کم داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو بگو منو کم داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو